مسموم شدن یک خانم معتبر و شریف توسط فرزند ارشد خودش.
جان چیزی نمیگه، مری به لارنس نگاه میکنه.
متهم و همسرش در تمام رفاه در منزل مادر زندگی میکردن. در تکده یه سایل و تمام مخارجشون توسط مادرش پرداخت میشده. خانم انگلتور ناجی مهربان و خیگر اونا بوده. من شایدان رو احضار بکنم تا ثابت کنم متهم تا چه اندازه از نظر مالی در مضیقه بوده. من در اینجا با دلایل کافی و ارائه مدارک کاملا مستدل ثابت میکنم که قتل کار ایشون بوده و کوچکترین تردیدی هم ندارم. و اینکه چطور برای به دست آوردن ثروت مادر به نفع خود نقشه کشیده و سپس هنگامی که متوجه میشه مادرش وصیت نامه رو تغییر داده، اونو به قتل میرسونه و وصیت نامه رو از بین میبره.
پوارو و هستینگز از دادگاه بیرون میان و دم در میایستن.
میتونم به این لاتایلات گوش بدم هستینگز؟ با منطق جور نیست.
احتمالا وقتی دفاع شروع بشه وضع بهتر میشه. نمیدونم مری کاوندیش چطور میتونه اونجا بشینه.
اون از نوع زنایی که به هنگام بدبختی قادر خودش رو حفظ کنه. حسادت و غرور این زن.
حسادت؟
بله. هنوز متوجه نشدی هستینگز که خانم کاوندیش زن بی نهایت حسودیه؟ قسمتی از مکالمه‌ای رو که با مادر شوهرش داشت و شنیدی. وقتی که اصرار داشت خانم انگلتور نامه ای رو بهش نشون بده، خانم کاوندیش معتقد بود نامه ای رو که مادر شوهرش پنهان میکنه دلیل پیمان شکنی شوهرش نسبت به خودشه. البته اون اشتباه میکرد، چنین نامه ای هرگز وجود نداشته. چیزی که خانم انگلتور کشف کرده بود این بود که پسرش جان به مادام بریکس پول قرض داده. من اینو از خود مادام بریکس شنیدم هستینگز. جان بهش مبلغ زیادی قرض داده بود تا مادام بریکس بتونه یه ملک یا کلبه ای رو بخره.
اوه، پس مسئله این بوده. ادامه دادگاه و اظهارات شهود خانم ریکس.
آیا شما این کار میکنید که برای خرید خانه از جان کاوندیش پول خواستید؟
بله.
کیتور
جان نگران نگاه میکنه.
آیا از آقای کاوندیش پولی دریافت کردید؟
نه.
آیا این کار میکنید که آقای جان کاوندیش در 21 جوان چکی به مبلغ 200 پاوند به شما داده؟
اون یه وام بود آقا.
با چکرم خانم ریکس. من دیگه سوالی ندارم آنی جناب.
ریکس خیلی مضطربه.
بسیار خوب آقای فیلیپس، الان بهترین موقع برای اعلام ختم این جلسه است.
و همه پا میشن. هستینگز با لباس نظامی توی پیاده رو از کنار ساختمان ها و چند خونه رد میشه. به خونه میرسه، از چند پله بالا میره و در میزنه. به دیدن پوارو اومده، در ملک خانم انگلتورت در لندن. پوارو نشسته و تعدادی ورق بازی رو روی هم میچینه. خوب تعادلشون رو حفظ میکنه بدون لرزش دست و انگشتان. هستینگز هم مقابلش روی مبل لم داده. از این کار پوارو کلافه است.
گمون میکنم لرزیدن دستاتو فقط یک بار دیدم.
فقط موقعی که عصبانی میشم دستم میلرزه.
در اتاق خانم انگلتورت بود، درست بعد از اینکه متوجه شدیم قفل صندوقش به زور باز شده.
آه بله.
تو جلوی تاشه بخاری ایستاده بودی و داشتی وسایل زینتی رو جابجا میکردی. دستات مثل برگ میلرزیدن.
بله که عصبانی بودم. عصبانی از دست.
ناگهان متوجه چیزی میشه.
خدای من،
چی شده؟
الان یه فکری به نظرم رسید. خدای من.
خوشحال مشت میکوبه روی میز و ورقا میریزه. با عجله از اتاق میره بیرون و از پله ها میره پایین.
یه گاراژ. محض رضای خدا خانم، یه گاراژ نشونم بدین. یه نفر باید منو ببره. باید فوراً یه اتومبیل کرایه کنم.
در حین پایین رفتن از پله ها مری رو میبینه. پوارو در خودروی آبی رنگ صندلی عقب نشسته و دل تو دلش نیست. نگاهی به راننده میکنه. راننده به آهستگی در جاده سرسبز رانندگی میکنه. پوارو کلافه شده، کمی جلو میاد و با عصا میزنه به راننده.
میتونه یه خورده تندتر بری آقای شوفر؟
مگه شما میخواییم تصادف کنم آقا؟
نه، هر جور تو بخوای، راننده توی.
عقب میره و تکیه میده. راننده جوان به رانندگیش ادامه میده به همون شکل قبلی. پوارو کلافه تر از قبل. نگاهی به راننده میکنه. دست چپش بالای فرمونو گرفته، دست راست پایین. پوارو باز کمی جلو میاد و با اعصاب راننده میزنه.
دست روی فرمان اتومبیل باید یه طوری باشه که ساعت دیده بشه.
راننده به زور میپذیره، دست راستشو بالا میاره. همون 10 و 10 دقیقه معروف. پوارو خیالش راحت میشه و دوباره تکیه میده. بالاخره به عمارت انگلتورپ میرسن، از در عبور میکنن و وارد محوطه میشن. همچنان راننده آروم رانندگی میکنن. به جلوی عمارت میرسن و میایستن. پوارو عصبی پیاده میشه و در محکم و عصبی میبنده و میدوه سمت در و زنگ و به صدا در میاره. کاراگاه هیجان زده منتظره یکی در باز کنه. بالاخره در باز میشه.
خانم دورکاس.
با عجله هر دو وارد عمارت میشن.
بگید ببینم خانم دورکاس، از وقتی که ما از اینجا رفتیم کسی تو اتاق خانم اینگلتور؟
نه آقا، در قفله، ما همه مراقب بودیم، کسی اونجا نه. آقا پوارا.
بله.
کلیدا.
وای.
کلیدا رو میگیره.
متشکرم.
پوارا با لبخند و عجله از پله ها بالا میره، به اتاق خانم اینگلتور میرسه و وارد میشه. درو میبنده، به ستون تخت تکیه میده و به تاقچه بخاری نگاه میکنه. بله، حدسش درست بوده. پوارو به انستیتو داروشناسی اومده. متخصص مقدار گرد سفید توی ظرف مدرج آبی میریزه. گرد سفید تهنشین میشه. پوارو و دکتر با دقت به ظرف نگاه میکنن.
میبینید؟ به همین سرعت استرکنین تهنشین میشه و میره ته ظرف. تا چند ساعت دیگه به شکل کریستال بیرنگ در میاد
که در ته مایع باقی میمونه.
در درون مایع تهنشین میشه.
پوارو باز به چیزی رسیده و همچنان به گردهای معلق استرکنین در آب نگاه میکنه که دارن تهنشین میشن و تبدیل به کریستال میشن. ادامه دادگاه. حالا سرباز رجب در جایگاه شهوده.
سرباز رجب، هنگامی که در حال تحقیق و جستجو بودین، آیا موقع گشتن و بازرسی اتاق خواب متهم چیزی پیدا کردین یا خیر؟
پیدا کردم.
ممکنه به دادگاه بگین چی پیدا کردین؟
در کشوی کمد اتاق آقای کاوندیش، زیر مقداری لباس، یه بطری کوچک سم پیدا کردم که خالی بود.
ممکنه مورد دیر رو نشون بدین؟
جان متعجب اینگلتورپ ناراحت. از همکارش خواسته. مردی محسن یک بطری کوچیک آبی رنگو که برچسبی هم داره دست جپ میده.
این همون بطریه؟
بله قربان.
بطری رو برمیگردم.
آیا بطری رو کنترل کردین؟
بله. به وسیله آزمایشگاه اسکاتلندیار کنترل شده و در اون آثار استرکنین دیده شده.
جان ناامید، میری نگران. شب شده. منزل انگلتورپ در لندن. مری از پنجره نگاه میکنه. منتظره. هستینگز با لباس نظامی قدم میزنه.
آخه اون کجاست؟
امروز تو به زود تلفن زد که بگه شب برمیگرده لندن. از من خواست تا همه رو اینجا جمع کنم.
مری پرده رو میندازه و میاد کنار.
منظورش چیه؟
من نمیدونم. واقعا که اون خیلی بدجنسه.
با شنیدن صدا مری میدویدن به پنجره.
خواب داره میاد.
هستینگز هم میاد کنار پنجره. خود رو میرسه و میسته. از در عقب یه نفر پیاده میشه. پوارو نیست.
نه.
این بازرس جبه.
هستینگز سری در ورودی رو باز میکنه. جب وارد میشه و کلاشو برمیده.
شب بخیر. پوارو کجاست؟
ما نمیدونیم، از اسب سالا نیومده.
در یادداشت‌های پیغامهای تلفنیم نوشته بودن که ساعت 7 اینجا باشم.
پس بهتره بریم بالا.
جب راه میفته و از پله‌ها بالا میره. وسطای راه به مری و هستینگز نگاه میکنه.
من هنوز چایمو نخوردم، میدونین؟
طبقه بالا در اتاق پذیرایی عده‌ای نشستن. لارنس که تو فکره، سینتیا مقابلش، ایوی که مضطربه، جب هم بهشون میپیونده.
شب بخیر.
ممکنه بپرسم چه خبر شدی؟
میتونین بپرسین خانم. اگه کسی تونست جوابتون رو بده به منم اطلاع بدید.
ایوی سعی میکنه آروم باشه. دستاشو به هم قلاب میکنه و تکیه میده. طبقه پایین حالا هستینگز پرده رو کنار زده و مقابل پنجره ایستاده و منتظر پواروه. خودروی آبی رنگ جلوی ساختمان میرسه و هستینگز پوارو رو میبینه.
اومدش.
مریم میاد دم پنجره و نگاه میکنه و میبینه که پوارو پیاده میشه. کارگاه کرایه راننده رو میده و با دستاش حالت رانندگی و گرفتن فرمون رو به راننده نشون میده.
اون چیکار داری میکنه؟
اینطور که معلومه داره به راننده دست رانندگی میده.
بله دقیقاً. راننده میره و به اعتراض بوق میزنه. پوارو میدوی سمت ساختمان و مری در رو براش باز میکنه. کارگاه با عجله وارد میشه.
تو کجا بودی پوارو؟ شب بخیر هستینگز. شب بخیر خانم کاوندیش. همه جمع شدن؟ بله؟ خوبه.
پوارو سریع از پله ها بالا میره. مری و هستینگز هم پشت سرش. پوارو طبقه بالا میرسه و پیروزمندانه وارد اتاق میشه.
سلام.
لارنس به احترام سری پا میشه. ایویو سینتیا همچنان نشستن. جپ هم که ایستاده. پوارو میاد کنار جپ مقابل جمع.
بنشینید.
مری هم میشینه کنار لارنس.
همه جمع شدیم درسته؟ به جز یک نفر. عذر میخوام ولی باید ازتون خواهش کنم چند دقیقه دیگه منتظر بشید تا آقای اینگرتور هم برسه.
اگه اون مرد بیاد توی این خونه من از اینجا میرم.
نه 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 خانم هاوار، شما نباید این کارو بکنید. یادتون باشه خانم که این کار به خاطر منافع دوست عزیزتونه، مرحومه خانم اینگلتور.
ایوی که قدش هم از پوارو بلندتره لبخندی از سر رضایت میزنه و از بالا به پایین نگاه میکنه. پذیرفته و میشینه و حالا پوارو که ایستاده از بالا به پایین نگاه میکنه. آقای اینگلتور هم رسید. حالا به اتفاق هستینگز از پله ها بالا میاد.
چرا من احضار شدم؟ چه خبر شده؟
ای کاش میدونستم پیرمرد.
خیلی هم سنش بالا نیست هستینگز. اینگلتورپ در کمال آرامش راه میره. به اتاق میرسن. پوارو چراغی دیگر روشن میکنه و به استقبال آلفرد میاد.
سلام آقای اینگلتورپ.
اینگلتورپ به همه نگاه میکنه. ایوی سری روشو برمیگردونه.
بنشینید آقا.
اینگلتورپ روی اولین مبل خالی میشینه نزدیک ایوی. به اجبار ایوی میخواد بلند شه اما با نگاه پوارو میشینه. پوارو باز میره جلوی جمع میسته. انگار میخواد برنامه اجرا کنه.
خانم ها و آقایان شبتون بخیر.
اینگلتور پوزخند میزنه.
همونطور که همتون میدونین من توسط آقای جان کاوندیش دعوت شدم تا درباره این پرونده تحقیق کنم. امشب ایشون در سلول زندانشون در انتظار رأی دادگاه هستن. من بلافاصله اتاق خواب قربانی رو بازرسی کردم و به چند مورد جالب برخوردم. بهتر اول بریم سراغ یک تکه پارچه سبز رنگ سیر. من این تکه پارچه رو از درز دری که بین اتاق مقتول و اتاق خانوم سینتیاس پیدا کردم.
سینتیا نگران میشه.
خب برای مدت نمیتونستم بفهمم که این پارچه اصلا چی هست. یک تکه پاره شده از یک لباس کار سبز رنگ مزرعه بود. در استایلز فقط یک نفر هست که روی زمین کار میکنه، خانم کاوندیش. بنابراین باید بدون شک خانم کاوندیش باشه که از اون در وارد اتاق شده.
ولی اون در از داخل قفل بود
وقتی در امتحان میکردم هستینگز. بله، ولی در درجه اول ما فقط از خانم کاوندیش شنیدیم که در قفل بوده و بعد از اون گیج شدن ها فرصت زیادی داشته که دوباره قفلش کنه. نه، من قانع شدم که خانم کاوندیش در واقع داخل اتاق بوده هنگامی که مقتول حالش بد میشه.
درسته، با یک شمع روشن توی شمعدون آهسته وارد شده.
دلیل ورودش به اتاق خانم اینگلتور رابطه مستقیم با حسادت ویژش داره، زیرا وجود یک نامه را حس کرده بود. همین نامه بود که باعث شد با خانم اینگلتور روبرو بشه و اعتقاد داشت که مدرک خیانت همسرش رو پیدا میکنه.
با خانم ریکس، امیلی رو تخت خوابیده.
در اون لحظه طغیان حس حسادتش دیوانش کرده بود، اونقدر دیوانه که به آرامی وارد اتاق خواب مادر همسرش میشه تا بتونه اون نامه رو بده.
مری از فریاده مادر شوهرش میترسه و شمدون از دستش میفته و عشق شم روی فرش میریزه. خانم اینگلتورپ هم میز بغل تختش رو میندازه. مری سری شمدون رو برمیداره. شم هنوز روشنه. مری ترسیده سری میخواد وارد اتاق سینتیا بشه که آستینش گیر میکنه و اون تیکه پارچه سبز سیر کنده میشه و به درز در میچسبه. مری الان داره عشق میریزه.
درست نمیگم خانم؟
سکوت و بغض مری نشون میده حرف پوارو کاملا صحت داره.
پس تو وصیت نامه را از بین بردی؟
نه 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 موسیقی لارنس، فقط یه نفر میتونست اون وصیت نامه را از بین ببره، خود خانم اینگلتور.
ولی وصیت نامه را همون روز بعد از ظهر نوشته بودی.
در هر حال دوست من.
پوارو دوباره میاد سر جاش جلوی جمع.
دمای هوای اون روز 80 درجه فارنهایت بود. بله خیلی گرم بوده. با این حال خانم اینگلتورپ دستور میده در اتاقش آتش روشن کنن. چرا؟
برای اینکه میخواست چیزی رو بسوزونه.
کاملا درست سرباز رجل. خب
دفترچه‌شو در میاره و میخونه.
در ساعت 4 خانم اینگلتورپ با پسرش دعواش میشه و تهدید میکنه که قضیه وام رو به زنش بگه.
فهمیدم که مقدار زیادی پول میخواد بشه.
اون کار برای شما خوبه. اون زن بی‌صرفه‌ستیه.
من تصمیممو گرفتم. تو هم لازم نیست فکر کنی که دعوای زن و شوهر ممکنه منو بترسونه.
دورکاس پشت دره. صدای خانم و جان رو شنیده.
همین مشاجره بود که دورکاس شنیده. ولی اون اشتباهاً جان کاوندیشو به جای آقای اینگلتورپ میگیره. در ساعت 4:30 یک وصیت‌نامه تازه می‌نویسه و جان کاوندیش از ارث محروم میکنه. حالا باید حدس بزنم.
تا اینجا که همه چیز درست بوده. حالا حدس؟
ولی معتقدم که حدسم درسته.
نامه ای برای وکیلش آقای ویلز می‌نویسه.
و ازش میخواد که برای رسمی کردن وصیت‌نامه جدیدش به دیدنش بیاد.
اینکه مادام پشت میزش نشسته، در صندوق ارغوانی رو باز کرده و
متوجه میشه روی میزش تبر نداره.
در صندوق رو میبنده و بلند میشه.
بنابراین میره سراغ میز شوهرش تا از اونجا تبر برداره.
و رفته سراغ میز شوهرش، میخواد بازش کنه.
میز قفل. بنابراین با کلید خودش بازش میکنه. در اونجا نامه ای پیدا میکنه. همون نامه‌ای که خانم کاوندیش خیال میکرد مدرک کتبی خیانت شوهرش جانه، ولی نه، در واقع جدی‌تر از این حرف رو بود
که خانم نشسته و با نگرانی خونده.
واقعا این حرفا لازمه؟
بله، چون ما اینجا مشکل کوچیکی داریم، برای که خانم اینگلتورپ اصلا قهوه رو نخورده.
چی؟
نه، لکی روی قالی مال قهوه بود، حتما قبل از خوردن از دستش ریخته، ولی چون نوشیدنی داغ میخواسته کاکوشو گرم میکنه و میخوره.
لارنس گیج شده و البته تا حدود خیالش راحت.
اگه استرکنین در قهوه نبوده و ما میدونیم که در کاکوکو هم نبوده، خب پس کجا بوده؟
جعبه کار رو نگاه میکنه.
من حالا براتون یک سوال کوچیک طرح میکنم. هم چه چیز سومی اونجا دم دستش بوده؟ یه چیزی که بسیار مناسب بوده و از اونم میتونسته سرپوش برای سم استرکنین باشه، اونقدر که کسی فکرش هم نمیتونسته بکنه.
کی جواب میده؟ ایوی؟
هیستینگز.
من اصلا نمیدونم.
اینگلتورپ؟
نه.
مری؟
نه.
رو به جب؟
سربازرس جب؟
اونم نه.
داروی تقویتش.
سینتیا ناراحت میشه.
یه نفر تو داروی تقویتی سم ریخته؟
نه، احتیاجی نبوده هستینگ، قبلا ریخته شده بوده. داروی استرکنینی که خانم اینگلتورپ رو مسموم کرده همون استرکنینی است که دکتر ویلکینز دربارش برامون توضیح داد.
ایوی تعجب میکنه.
داروی مایعی که درون استرکنین ریخته شده مقدار استرکنین رو که داشته کلا تبدیل به کریستالای بیرنگ کرده و ته‌نشین شده. پر واضحه که آخر نوبت دارو مرگ آفرین بوده.
سینتیا سر به زیر میندازه. لارنس دوباره نگران.
یه نفر پودر خواب اونا توی شربت تقویتش ریخته؟
بله بازرس. و آخرین حلقه این زنجیر یه کاغذ بوده، اما وصیت‌نامه نبوده.
پس چی بوده؟
میدونید جنایتکار ما نامه‌ای می‌نویسه و از قرار نامه هیچ ارتباطی با جنایت نداشته، ولی خانم اینگلتورپ اون نامه رو پیدا میکنه، میذارتش توی جعبش و میبرتش به اتاق خودش. اینجا واجب میشه که اون نامه دوباره به دست بیاد.
دستی دستکش پوش با چاقو قفل‌های جعبه ارغوانی رو باز میکنه.
بدون اون نامه جنایتکار ما بدون شک محکوم میشد، ولی من اون روز بلا فاصله بعد از مرگ خانم اینگلتورپ جعبش رو قفل کرده بودم. در همون لحظه ای که قاتل سعی داشت نامه رو به دست بیاره، من به اتفاق جان کاوندیش و ولز وکیل داشتیم به اتاق نزدیک میشد.
چه کسی این کارو کرده؟
با ناامیدی قاتل دنبال جایی میگشت که نامه رو پنهان کنه.
میز، تخت، تاقچه بخاری،
ولی در اتاق راهی برای از بین بردن نامه وجود نداشت. در یک لحظه قاتل نامه رو به سه قسمت پاره میکنه.
کلید پیش شماست آقای پوارو.
لولش میکنه و میذارتشون توی گلدونایی که روی تاقچه بخاری بودن. قاتل بعدش در اتاق مادموزل سینتیا رو باز میگذاره و فرار میکنه.
و اینجوری چفتش باز میمونه. همه کنجکاو به کارگاه بلژیکی نگاه میکنه.
به هر حال اون نامه باقی میمونه تا اینکه پوارو پیداش میکنه. بله، سلولای کوچک من امروز کارشونو خوب انجام داده.
پوارو در مقابل نگاه کنجکاو مری و لارنس عینک پنسیشو در میاره و دست میکنه توی جیب داخلی کتش، تکه کاغذی در میاره.
یک.
یه تیکه از نامه. دوباره دست توی جیب.
دو.
دوباره دست توی جیب. دومین تیکه از نامه که در میاره و اینم
سه.
نامه تکمیله، پاره اما خوانا، و و حالا برای جمع میخونه.
امشب همون شبه.
مادام نامه رو خونده.
اوقات خوش فرا میرسه هنگامی که پیرزن مرده و دیگه سد راه نیست.
مادام ناراحت و حراسان.
هیچ کس ممکن نیست بتونه جنایت و گردن من بندازه. اون ایده تو درباره محلول استرکنین فقط میتونه کاری نابغه باشه. ما باید و در اینجا نویسنده تمام کرده، باید دلگرمتون کنه اطلاع از این مطلب که یه نفر اونقدر شما رو دوست داشته که در چنین لحظات حساسی نتونست از نوشتن نامه برای شما خودداری کنه. مادمازل هاوارد.
که یهو جا میخوره. جب با تعجب به ایوی نگاه میکنه.
من؟ این ارتباطی به من نداره.
تمامش به شما مربوط میشه مادمازل.
به طرفش میره.
آیا در خواندن اولین سطر نامه مسامحه کردم؟ منو ببخشید.
با نگاه به ایوی نامه ستیکر رو بالا میاره و سطح اولش رو میخونه.
خانم ایوی عزیزم.
اینگلتورپ یهو چشماشو میبنده.
احمق، احمق دیوونه.
ساکت باش ایوی. شما و خانم ایوی بعد از مرگ اون پیرزن قرار ازدواج داشتید، البته وقتی که شر مزاحما کم میشد.
طبق نامه‌ای که نوشتی.
تو یه جنایتکار بی‌رحمی.
اینگلتورپ طلبکارانه پامیشو مقابل پوآرو میایسته.
چطور جرأت میکنی؟ چطور جرأت میکنی چنین اتهامی بزنی؟
پوآرو صاف توی چشمای این مرد نگاه میکنه.
آقای اینگلتورپ، ناامیدم میکنی، باور کن.
پوآرو کنار میره. ایوی گریان پا میشه و اعتراف میکنه که بله، عاشق هم دیگه هستن.
ببرشون باز دست شب.
فکر میکنین حاضر بودین صبر کنین تا پیرزنه بمیره؟
منم متاسف نیستم. من به هیچ وجه متاسف نیستم.
اینگلتورپ و ایوی میرن. جب هم پشت سرشون. لارنس پا میشه، عصبی راه میره و دستی به موهاش میکشه. هستینگز مات و مبهوت میشینه روی مبل. حال مری هم خرابه.
وحشتناک.
سینتیا هم توی خودشه.
هولناک.
هستینگز رو به پوارو.
ولی نامه رو چرا نگه داشتین؟
اون نتونست زود نامه رو تموم کنه دوست من. ممکنه خانم اینگلتور زود رسیده و متوقفش کرده. اونم با عجله میذارتش توی کشوی میز و قفلش میکنه. بعدم خانم اینگلتورپ نامه رو پیدا میکنه و چیزی به شوهرش نمیگه، ولی وصیت‌نامه‌ای رو که به نفع شوهرش نوشته بوده از بین میبره. احتمالا خیال داشته روز بعد دوباره وصیت‌نامه جدیدی به نفع پسرش جان بنویسه، ولی قدر اتفاق میفته.
روز بعد در فضای سبز منزل کاوندیش در لندن، جان، مری، پوارو و هستینگز سر یک میز.
نمیتونم بهتون میگم چقدر بد گذشته. بدترین شش هفته ی زندگیم بود.
من برای یه لحظه فکر نکردم کار تو باشه.
تمام اسکاتلند یارد اینطور فکر میکرده.
بیچاره مادر.
دیگه همه چیز تموم شده.
شانس آوردیم موسی و پوارو با ما بود.
واقعا نمیدونم چطوری ازتون.
چیز مهمی نبود آقا.
فکر میکردم کارم تمومه.
شما باید به پوارو ایمان داشته باشید.
ایمان دارم.
یه بریم جان، میخوام همه چیزو برام تعریف کنی.
جان و مری میرن. پوارو و هستینگز میشینن و به نوشیدن قهوه ادامه میدن. پوارو دهنشو با دستمال تمیز میکنه و اونو روی میز میذاره.
میدونی هستینگز، من کشف آخرین حلقه رو کاملا به تو مدیونم دوست من.
جدا؟
آه بله. یادت به ایم گفتی وقتی به گلدونای تزیینی روی بخاری دست میزدم دستم میلرزید؟
بله درسته. و تو یه دفعه بلند شدی و رفتی.
دقیقا. یادم افتاد وقتی که من و تو در اتاق خانم اینگلتورپ بودیم، من قبلا گلدونای تزیینی رو مرتب کرده بودم.
چرا؟
چنانچه اونا رو قبلا مرتب کرده بودم، دیگه لزومی نداشت دوباره مرتبشون کنم. قاتل و مدرک جنایت همین.
چی؟
مگه این که در این بین یک نفر جا به جاشون کرده باشه.
خدای من. میدونی پوارو، چیزی که من نفهمیدم اینه که چرا اینگلتورپ اینقدر مایل بود که توقیفش کنن.
برای که دوست من این قانون کشور شماست که اگر یک نفر محاکمه شد دوباره به همون جرم نمیتونن محاکمش کنن. اون آرزو داشت محاکمه بشه، در اون صورت میتونست مدارک قلابیشو ارائه بده و تمام اون راحت باشه.
پس خودش سما از داروخانه خریده بوده. بله؟
نه 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 هستینگز، متوجه نشدی خانم هاوارد بوده که به داروخانه رفته؟
خانم هاوارد؟
درسته. البته کاملا تغییر شکل داده بوده.
شیطونه باهوشه.
برو نگاهی به اطراف میکنه و میبینی که بین جان و مری صلح برقراره.
با هم قرار ازدواج گذاشته بودن.
از همون روز اول تو چهره هر دوشون خوشونت بود. یه چیزو توضیح ندادی، اونم رفتار عجیب لارنس کاوندیشه. هیچ وقت فراموش نمیکنه وقتی وارد اتاق خانم انگلتورپ شدیم چطوری نگاه میکن.
چون تو فکر میکردی که داره به گلدونای تزیینی نگاه میکنه، اما در واقع اون به در اتاق مادمازل سینتیا زل زده بود که جنب پیش بخاری بود. لارنس دیده بود که اون در بازه،
ولی قسم خورد که قفل بوده.
دقیقا، خودشو سپر بلا کرده بود. وقتی آقای لارنس متوجه شد در اتاق مادمازل سینتیا قفل نیست، فوراً به این نتیجه رسید که یه چیزایی اون میدونه.
ولی چرا میخواست ازش محافظت کنه؟
معلومه، برای این که نگرانش بود.
خواف داری مورد میدونم که داری اشتباه میکنه. من متوجه شدم که از اون خوشش نمیاد.
با توجه به صحبتش با سینتیا.
واقعا؟ پس بذار روشنت کنم مانامی. اون موفق شد فنجون قهوه رو زیر پاش خورد کنه، فقط به خاطر اینکه یادش افتاد که در واقع مادمازل سینتیا شب قبل فنجون قهوه رو برای خانم اینگل تور برده بود. خب از اون لحظه به بعد کاملا بی نتیجه و بدون منطق به طوری مرگ به علت طبیعی چسبید و رها نشد.
وارد ساختمان میشه. حالا دوتایی به خیابان اومدن و عرض خیابان رو طی میکنن.
چه زوج فوق‌العاده‌ای. من واقعا خوشحال شدم.
خودتو کنترل کن ما نمی. شاید یه روزی وقتی این گرفتاری وحشتناک به پایان رسید باز با همدیگه کار کنیم. رپوارو همه چیز برات توضیح.
وارد پیاده رو میشن، به راهشون ادامه میدن و با آرامش قدم میزنن، چون این معما هم حل شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت های بعدی این سریال جذاب هم باشه. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودن. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم، بهرام سروری نشان. باز هم خواهیم اومد منم. مراقب سلول های خاکستری مغزتون باشید. خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
با نام و یاد خدا آغاز می‌کنیم برنامه دیگر از سری